زخم عمیق سینه سوزان کربلا، این خونچکان که تازه نماید علت دبا. ماییم و انتظار اماما که کی کشد از آستین نواده تو تیغ انتقام.
مردم در مسیر دینداری خود به پایگاه‌های فکری استوار نیازمندند تا بتونن در زمان‌های گوناگون با مددجویی از اونها در زمان زندگی و بعد از مرگ به تقویت احساس و تفکر مذهبی خود همت گمارند. این روش در دوران حیات با مراجعه به پیشوایان دین و اندیشمندان و بعد از رحلتشون با رفتار زیارت رخ میده. در سفارشی از امام هادی علیه السلام، تکریم قبور عالمان دین همسنگ تکریم پیشوایان دینی شمرده شده.
یکی از اهالی ری خدمت حضرت رسید. امام پرسیدند کجا بودی؟ عرض کرد به زیارت قبر امام حسین علیه السلام رفته بودم. حضرت فرمود بدان که اگر قبر عبدالعظیم را در شهر خودتان زیارت کنی، همچون کسی هستی که حسین ابن علی علیه السلام را زیارت کرده باشد.
آمدم.
سلام بر شیخ بزرگ عارفان.
سلام بر تو که ره گم کرده ای و در به این خانه به اشتباه کوفته ای.
چگونه؟ چه گویی که ره گم کرده ام؟
آنها که در بدو ورودت گفتی نه نشانه های من است و نه من در خود آنها بینم، که من فقیرم و هیچم و غیر از این هیچ.
راستی که چون تویی را شایسته تکریمی عظیم است.
حال بگو چه خواهی؟
مسافری در راه ماندم، دزدان به بیابان اموالم را رو بودن، زنم از زجر راه بیمار شده و اینک در این شهر غریب و مفلس ماندم. مردی خوش سیما بر دروازه بود، حکایت خیش گفتم و استمداد کمک کردم، او به کوی تو را نمایم کرد.
خوش آمده ایم. چون او راه نمای تو بر این درگاه است، حاجتت روا داریم.
استاخیم را بر من ببخشایید، اما من در این خانه جز گلیمی پاره و چراغ شکسته نمی بینم. تو خود مستحق‌تر از منی در فقر.
تو بر در این خانه آمده ای و به گمانت که من صاحب این خانه ام و همین است که تو را مردد می کند. حال دست بر زیر گلیم کن و هرچه به دستت آمد برگیر.
بله.
چه به دست آوردی؟
مشتی خاک روبه.
حال نام صاحب این خانه بر خاک روبه ها بخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یال العجب، خاک روبه ها به طلا بدل گشت.
آن که تو را به این خانه رهنما شد خود حافظ آب روی خیش است.
سؤالی دارم.
بپرس.
چگونه است که چون تویی که به گوشه چشمت خاک رو به طلا می شود در چنین فقری می زید؟
آنچه در چشم دیگران طلاست در نظر ما خاک رو به است. ما بر در کسی سر نهاده ایم که خاک روبه در نظر دیگران طلا کند. ما در فقر خیش توانگریم. حال طلاها برگیر و به دیار خود برو. خدا پشت و پناهت ای مرد. Thank you.
باز هم تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام، او که در شهر سامرا قریب بود.
نام تو هم علی، دین تو اسلامی، رسم تو رسم فاطمه، ذکر در هنگام علی، وحدت عشق وفا
یا هادی الامم، اگر انوارتان نبود گمراه می شدند تمام مسیرها. ما همچنان در شب شهادت حضرت امام هادی علیه السلام در خدمت شما شنونده های عزیز هستیم با ویژه برنامه تکیه از شبکه رادیوی نمایش، و دعوت می کنیم تا ساعت 20 همچنان همراه ما باشید. میخوام در این لحظه گفتگو کنم با سرکار خانم دکتر زرنگار، کارشناس مذهبی و مدرس حوزه و دانشگاه. خدمت ایشون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر و شب شهادت رو خدمت شما هم تسلیت عرض میکنم.
خیلی ممنون هستم، عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم و عرض تسلیت شهادت این امام مظلوم بر همه شیفتگان و محبانش.
متشکرم. سرکار خانم زرنگار، در مورد امام هادی علیه السلام خب خیلی صحبت زیاده و در مورد زندگیشون و سیره و جایگاهی که داشتن و خب به هر حال به خاطر شرایط خاصی که در دوران امامت حضرت بود به هر حال یه مقدار محدودیت‌های زیادی رو این حضرت و امام حسن عسکری علیه السلام متحمل شدند، اما به هر حال در همون محدودیت ها هم حواسشون به جامعه شیعه و امت اسلامی بود و هوای پیروان خودشون رو داشتند. در مورد سیره حضرت امام هادی علیه السلام برای ما و شنونده های عزیز بفرمایید. حالا در ادامه میخوام در مورد این شرایط حکومتی و سیاستی هم برای ما و شنونده ها بفرمایید که اون رو سوالش رو جداگانه از محضرتون خواهم پرسید.
خواهش میکنم. ببینید خب اگر سیرشون رو بخوایم بگیم، اهل بیت معصومین علیهم السلام سیرشون برای ما اسطوره و الگو و نمونه است، چه از نظر زندگی شخصی، زندگی اجتماعی، فعالیت های سیاسی و فرهنگی اجتماعی، تو هر حوزه‌ای که ما در نظر بگیریم برای ما اسطوره و الگو و نمونه است.
بله.
شبکه سازی هایی رو که امام هادی علیه السلام داشتن، به حال یه جورایی غیبت رو، به حال شرایط غیبت در زندگی ایشون شروع میشه، فاصله که بین ایشان و مردم حکام عباسی میان ایجاد میکنن که حالا انشاءالله توضیح خواهم داد. به حال شرایط به گونه خاص بوده و امام اون محبتی که به شیف به قول معروف پیروانشون و کل انسان ها دارن، به حال هادی بودن دیگه، هدایتگر بودن، روشنی بخش بودن برای کل بشریت، از هر فرصت و زمینه استفاده می کردن برای تجلی این مسئله که حالا تو مسائل مختلف میشه بهش پرداخت، تو بحث حالا زیارتنامه هایی که از اون حضرت زیارت جامعه کبیره، زیارت قدیریه که به حال خودشون کلی پیام هست، یا مسائل دیگه که اتفاق افتاد. در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. میخوام در مورد زمان حکومتی و شرایط خاص سیاسی و اجتماعی که بر زندگی حضرت امام هادی علیه السلام روا داشته شد و شما به خوبی اشاره کردید که داشتن زمین سازی می کردند جدایی امام رو، پیشوا رو، حجت حق رو از مردم، و از اون زمان به هر حال باید شرایط رو فراهم می کردند تا مردم این دوری رو بپذیرند و اون وقت بالاخره به زمان ما برسه که اصلا به طور مطلق ولی خدا در بین مردم نباشه. اون شرایط ظالمانه و حکومتی و سیاسی و اجتماعی که بالاخره تدابیر شدید امنیتی در سامرا بود، ارتباط حضرت با مراقبت‌های خاصی با شیعیان انجام می‌شد و اگر هم کسی به هر حال با حضرت ارتباط می‌گرفت قطعاً مجازات می‌شد، ایشون اون شرایط رو چگونه ساماندهی کردن، مدیریت کردن؟ به هر حال به عنوان ولی خدا قطعا مدیریت‌های الهی رو در نظر گرفتند و در مورد شیعیان به کار می گرفتن. هم در مورد وضعیت سیاسی و حاکمان در آن زمان و خفقانی که به وجود آورده بودن بفرمایید، هم چگونگی مدیریت زمان و شرایطی که خود حضرت انجام میدادن و این رابطه رو دوباره میخواستن ولو به صورت مقطعی، کوتاه، مخفی با شیعیان داشته باشن.
ببینید متوکل عباسی امام هادی رو وادار میکنه از مدینه به سامرا تشریف ببرن. شیخ مفید این اقدام متوکل رو مربوط به سال 243 هجری قمری گزارش میکنه، اما آقای رسول جعفریان که پژوهشگر تاریخ اسلام هستن ایشون اون تاریخ رو صحیح نمیدونه. گفته شده که دلیل این کار متوکل بدگویی عبدالله ابن محمد کارگزار حکومت عباسی تو مدینه و همینطور بریحه عباسی امام جماعت منصوب خلیفه در مکه و مدینه علیه امام هادی علیه السلام و همینطور گزارش هایی از میل مردم به امام دهم شیعیان بوده. به گزارش مسعودی بریحه تو نامه‌ای به متوکل بهش میگه که اگه مکه و مدینه رو میخوای علی ابن محمد رو از اونجا بیرون کن. چرا؟ چون او به اون مردم رو به سمت خودش دعوت میکنه و شمار زیادی رو دور خودش جمع کنه. محبت اهل بیت چگونه بوده که مردم خودشون جمع میشدن و این شمعی که میسوزه پروانه های گرد شمع جمع میشدن. خب در همین اساس یحیی ابن حرثمه از سوی متوکل مأمور انتقال امام هادی علیه السلام به سامرا میشه. امام هادی علیه السلام تو نامه به متوکل بدگویی ها علیه خودشون رو رد میکنن، اما متوکل تو پاسخ با احترام ازشون درخواست میکنه که به سامرا تشریف ببرن، که متن نامه متوکل هم تو آثار شیخ مفید اومده هم تو آثار کلینی. رسول جعفریان هم اینطور میاد بیان میکنه، میگه متوکل برنامه انتقال امام هادی علیه السلام به سامرا رو به گونه ای طراحی کرده بود که حساسیت مردم برانگیخته نشه. یعنی ببینید توطئه‌ای که استکبار داره به گونه ایست که مردم متوجه نشن و اون بزرگ و فرهیخته و اون فرد خاص رو که میخوان از بین مردم جدا کنن، جوری با تدبیرهای سیاسی خودشون، حالا نگیم تدبیر، با خود و فریب و نیرنگهای سیاسی خودشون این برنامه رو زیرو دارن. خب میاد میگه که یه جوری طراحی میکنه که حساسیت مردم برانگیخته نشه و مسافرت اجباری امام علیه السلام پیامدی به دنبال نداشته باشه.
بله.
اما سبت ابن جوزی که از علمای اهل سنت هستش گزارش رو از یحیی ابن حرثمه نقل میکنه که بر اساس اون مردم مدینه بسیار ناراحت و برآشفته میشن. یعنی ببینید اینجا باز بیداری رو و بصیرت رو میاد بهش اشاره میشه که باید مردم آگاه و هوشیار باشن. اگر مردم همه آگاه و هوشیار باشن اجازه نمیدن که ولیشون مظلوم باشه و امام در حال حاکمان قاصد به امامشون آسیب وارد بکنن. در حال خب مردم مدینه خیلی ناراحت میشن، برآشفته میشن، ناراحتیشون به حدی میرسه که ناله و شیونی رو به راه میندازن که تا اون موقع مدینه چنین وضعیت رو به خودش ندیده بود. امام هادی علیه السلام بعد از خروج از مدینه وارد کاظمین میشن، تو اونجا با استقبال مردم باز مواجه میشن، تو کاظم به خونه خزیمت ابن حازم میرن و از اونجا به سمت سامرا حرکت داده میشن. یعنی ببینید تمام اجباری بود، یعنی یه جورایی چی میگن با
تحت تدابیر شدید
امنیتی. خب شیخ مفید میاد اینطور می نویسه، میگه امام هادی علیه السلام به ظاهر مورد احترام متوکل بود، اما متوکل علیهش دسیسه می کرد. به گزارش طبرسی هدف متوکل از این کار این بودش که از ابهت و عظمت اون حضرت و چشم مردم بکاهه. شیخ مفید هم باز میاد اینطور بیان میکنه، میگه نخستین روزی که امام علیه السلام وارد سامرا شدند به دستور متوکل یک روز ایشون رو در خان زعالیک، یعنی جایی که محل استقرار و تجمع گدایان و مستمندان بود، نگاه داشتن و روز بعد ایشون رو به خونهی که محل اسکانی اون حضرت بود به اونجا میبرند حضرت. سلیه ابن سعید هم میاد بیان میکنه، میگه این اقدام به قصد تحقیر امام علیه السلام بودش. حاکمان عباسی در مدت اقامت امام هادی در ایشون بسیار سخت می گرفتن. مثلا تو محل اقامت اون حضرت یک قبر رو میان حفر می کنن. باز می بینیم شبانه و بیخبر ایشون رو به کاخ خلیفه میان احضار می کنن. ارتباطی که ایشون با شیعیان داشتن ارتباطات رو قطع می کنن، محدود می کنن، اجازه نمی دن که حضرت با شیعیان و محبانشون ارتباط داشته باشن. برخی از نویسندگان دلایل برخورد خصمانه متوکل با امام هادی رو اینطور میان بیان میکنن، میگن اولا متوکل از نظر کلامی به اهل حدیث که ضد معتزله و شیعه بودن گرایش داشت. اهل حدیث هم متوکل رو علیه شیعیان میومدن تحریک میکردن. مسئله دومی که متوکل نگران جایگاه اجتماعی خودش بودش و ارتباط مردم با امام شیعه رو خب هراسناک بود از این مسئله، لذا سعی میکرد این پیوند رو بیا قطع بکنه. متوکل در همین راستا میبینیم مرقد امام حسین علیه السلام رو میاد تخریب میکنه، به زائران امام حسین علیه السلام سخت گیری میکنه. یعنی میخوام بگم ببینید اینا بویی از انسانیت نبرده بودن، هر کاری که از دستشون برمیومد علیه اهل بیت معصومین علیه السلام انجام میدادن. بعد از متوکل هم باز ما میبینیم منتظر صدر سر کار میاد. خب تو این دوران هم فشار حکومت بر خاندان علوی از جمله امام هادی علیه السلام ببینیم یه مقدار کاسته میشه، اما اینجوری نبود که بگیم امام با امام برخوردهای شدید نبود یا آسیب و تهدیدی برای اون حضرت نبود. بخال امام برخوردهایی که دارن با افراد مختلف، ارتباطی که با شیعیان دارن، ما میبینیم در زمان امام هادی علیرغم اون اختلاق شدیدی که از توی خلفای عباسی حاکم بودش، میبینیم امام هادی و شیعیانشون در عراق، یمن، مصر و نواحی دیگه میبینیم امام رابطه برقرار میکنن با اونها. و از این طریق میبینیم سازمان وکالت و نامنگاری با چی ایان داشتن و از این طریق با شیعه ایان در ارتباط بودن، هم وکلایی در بین اونها داشتن و هم نامه هایی بین اون حضرت و شیعه ایانشون رد و بدل میشه که ما میبینیم رسول جعفریان میاد بیان میکنه که در زمان امام هادی علیه السلام یکی از مراکز مهم تجمع شیعه ایان تو عراق تو ایران بودش و روابط محکمی بین شیعه ایان ایران
و عراق وجود داشت.
بله و عراق وجود داشت.
بسیار عالی. اشاره کردید به اینکه متوکل تمام دشمنی خودش رو با امام هادی علیه السلام به کار بسته بود به انواع مختلف، حالا اگر امام رو میبرد به یه جمعی که حالا فقرا نشسته بودند یا به هر حال در مجلس بزم شرابی حضرت رو دعوت کرده بودند، اما یادم هست جایی در تاریخ خوندم که فرزند، یعنی مادر متوکل فرزندش مریض میشه و ایشون برای شفای فرزندش به حضرت امام هادی علیه السلام متوسل میشن و از ایشون میخوان که برای شفای فرزندش دعا بکنن. یعنی باز هم همین که میفرمایید نه تنها شیعیانشون، دست همه امت رو، دست همه انسانها رو اینها برای هدایت میگرفتن و نگاه نمیکردن که اونها قلبشون سیاهه و اگر قرار هست حاکمی در این زمین حکومت بکنه یقیناً حقی جز برای حضرات معصومین برای حاکمیت نیست و اینها همه با دلایل مختلف با تلاش‌های متفاوت کاری می‌کردند که اونها به حکومت حضرات معصومین تن ندن و
من یه شاهد مثالی برای فرمایش شما بیارم. ببینید تو تاریخ اومده مسعودی اومده نقل کرده که اشعار امام علیه السلام متوکل و اطرافیانش رو به شدت تحت تاثیر قرار میده توی مجلسی که بودند و حالا بحث شرب خمر و چیزایی دیگه بود. جوری امام اشعار زیبایی رو بیان میکنن که صورت متوکل از گریه خیس میشه و دستور میده بساط شراب رو بچینند و امام رو با احترام به خانه‌شون برگردونن. یعنی اون نور امامت ایشون به گونه‌ای بوده که حتی در بین دشمنان و آدم‌هایی که تو بگم از حریم الهی خارج بودند
به هر حال
اصلا معجزه می‌کرده و حالت رو و شرایط رو عوض می‌کرده.
بسیار
حوال جاد می‌کرده.
سرکار خانم دکتر زرنگار بسیار خوشبخت شدم از گفتگو با حضرت عالی و متشکرم از اطلاعاتی که در مورد زندگی و سیره حضرت امام هادی علیه سلام در اختیار ما و شنونده های عزیز قرار دادید. انشاءالله که روزیتون زیارت سامرا باشه به زودی زود.
انشاءالله.
متشکرم از شما و شبتون بخیر. خدا نگهدار.
همچنین یا علی
از روز ولادتم یا هادی الامت نظر خونوادتم یا هادی الامت ای راه سعادتم یا هادی الامت از روز ولادتم یا هادی الامت از روز ولادتم یا هادی الامت نظر خونوادتم یا هادی الامت ای راه سعادتم صحرا منم دریا توی صحرا منم دریا توی من گم شدم پیدا توی ذریه زهرا توی ذریه زهرا توی صحرا منم دریا توی من گم شدم پیدا توی ذریه زهرا توی ذریه زهرا توی حرم امن خدا سلام سامرا حرم امن خدا سلام سامرا ملجع اهل ولا سلام سامرا سلام سامرا سلام سامرا حرم امن خدا سلام سامرا حرم امن خدا سلام.
ملجأ نامی که فخر آسمان است، نقی نامی که فخر آسمان است، تلفظ کردنش خط دهان است، زلغاب امام حادی ماست، امامی که عزیز شیعیان است، امام ماه روی باوقاری، امام ماه روی باوقاری که جد حضرت صاحب زمان است، زلال چشمه های او پاکتر از همان نهری که در جنت روان است، نقی چون مظهر پاکیست نامش، برای قرن آسوده گران است، به نام مادر آیین سوگند، به نام زهرا، به نام مادر آیین سوگند، همان که صبح چشمش جاودان است، نخواهد از نفس افتاد این عشق که از هادی به قلب عاشقان است، به کوری دو چشم آن حقیقی که از فرط حقارت بددهان است، به هر دیوار این دنیا نوشتی، به هر دیوار این دنیا نوشتی، نقی زیباترین نام جهان است.
سلام سامرا، سلام سامرا، سلام سامرا، یا هادی الامت، یا هادی الامت، یا هادی که همیشه میبریم و همه با هم ببریم. دست مرا بگیر یا صاحب الزمان، دست مرا بگیر یا صاحب الزمان، از دست روزگار القوس و الامان، هستی پناه من فتنت زمان، هستی پناه من فتنت زمان، سر می کنم با انتظار، سر می کنم با انتظار، کی می رسه روز قرار،
یکی از طاغوت‌های عصر امام هادی علیه السلام واثق نهمین خلیفه عباسی بود. گروهی از دشخیمان او را برای سرکوبی شورشیان حجاز به مدینه برده بودند و فرمانده آنها یکی از افسران ترک بود. ابو هاشم جعفری میگوید
امام هادی علیه السلام به ما چند نفر که در محضرش بودیم و از تاخت و تاز دشخیمان واثق سخن می گفتیم فرمود
برخیزید تا با هم برویم و از نزدیک آمادگی و تجهیزات این فرمانده را ببینیم.
همراهان حضرت از خانه بیرون آمدیم و به سوی محل استقرار لشکر حرکت کردیم. سپس در کنار آن لشکر در چند قدمی ایستادیم و به تماشا پرداختیم. ناگاه فرمانده ترک سوار بر اسب به سوی ما آمد. وقتی نزدیک رسید امام هادی علیه السلام به زبان ترکی چند کلمه با او سخن گفت. او به قدری تحت تأثیر عظمت معنوی امام قرار گرفت که همان دم از اسب پیاده شد و سم مرکب امام را بوسید. از فرمانده پرسیدم چه چیز موجب شد این گونه تحت تأثیر امام قرار گرفتی با اینکه او را نمی شناختی؟ فرمانده گفت آیا این شخص پیامبری از پیامبران هست؟ گفتم نه. فرمانده گفت اینا